محمدی دیگه الان منم و شما 80 میلیون نفر، چرا اخلاق ندارین؟
حال من نمیدونم، من یه چیزی بهتون میگم.
بله.
خیلی از مردم همیشه فکر میکنن که حالا پرستارا چقدر بی‌اعصابن، یا هر موقع میریم لب استیشن اصلا صورتشون رو بلند نمیکنن که مثلا ما رو نگاه بکنن، یا اصلا به قول شما اصلا اعصاب ندارن. همین رو میخواستم عرض کنم خدمتتون، انقدر خیلی وقتها حجم کاری ما بالاست که واقعا حتی در حد یک ثانیه هم وقت نمیکنیم ما بریم آب بخوریم.
درست.
یا اصلا وقت نمیکنیم یه سری کارهای دیگر.
آره ولی خب از اون برم بالاخره اونی که رو تخته نیاز به لبخند داره. حتی میدونم تو دوره کرونا من پدرم بستری شد تو بیمارستان سر کرونا و میدیدم که پرستارا چقدر با لبخند میومدن و روحیه میدادن. خدایی سر کرونا اصلا اخلاقا درست شد، همه مهربون شدن، ولی قبلش اینجوری نبود. داله ایشالله که این برکت کرونا شما خوش اخلاق تر از قبل بشید، یعنی بعد کرونا هم این لبخندتون از بیمارا.
اگر از خانوادتون یه پرستار، نمیدونم چه فامیلتون توی اقوامتون یه پرستار داشته باشید، میتونه شما رو خیلی خوب توجیه بکنه. انقدر حرفه پرستاری و شغل پرستاری سخته، واقعا خیلی وقتها ما درگیر میشیم، یعنی روحیمون واقعا از بین میره. انقدر با درد و رنج و بیماری آدم ها سر و کار داریم و انقدر حجم کاری بالاست که واقعا لبخندم رو لبمون نمیتونه بیا، چون واقعا اون لحظه انقدر ما سرمون بقیه دیگه نمیتونیم بخندیم، واقعا توجیه برای خنده وجود نداره.
زنده باشین. خب خانم احمدی، این شعری که شما خوندین کی خوندین؟
فکر میکنم 3-4 شب پیش بود که من خوندم.
3-4 شب پیش؟ خیلی هم پس زود چرخیده.
بله بله.
کی گرفت؟ فیلم خودتون گرفتین؟
والا بله خودم گرفتم.
بعد رو چه این صداقتتون خوب بود، اومدین یه چیزی تعریف کنید بعد دیدید که هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست، گفتین خودم گرفتم. خب خانم احمدی به من بگید که این شعرم از خودتون بود؟
این شعر از من نبود، یه آقای شاعر پرستار شاعر آقای مرتضی مرادپور هستن که فکر کنم توی یکی از بیمارستان تهران کار میکنن و شعر رو من سال گذشته از ایشون خوندم و خیلی به دلم نشست.
خیلی هم قشنگ بود.
بله همینطوره. شبهای قبلش من از حافظ، از فریدون مشیری، حالا شعرهایی که مثلا امید بخش بود رو برای بیمارا میخوندم، برای همکاران میخوندم، ولی اون شب یه لحظه این شعر توی ذهنم تداعی شد و دیدم که چقدر همکارام تحت فشارن، چقدر دارن اذیت میشن.
البته رو میخوندین دیگه خانم احمدی؟
من حفظ میخوندم
شعر. تو رو خدا یه جاهایی ولی نیم نگاهی به یه چیزی داشتید رو به رو.
اگه بخواین الان براتون حفظ میخونم.
آخر گفتگو. خب خانم احمدی یه چیزی، این چجوری راضی کردیم مسئولین اورژانس و بیمارستانی که از تیریبون بالاخره پخشه؟
حقیقتش من 2 سال پیش این کار رو شروع کردم و اولش خیلی مردد بودم، گفتم که حالا نکنه با استقبال روبرو نشه، حالا نکنه مریضا بیان اعتراض بکنن بگن چقدر برو بابا ما الان درگیر مریضی هستیم، توی موقعیت رو داری چی میکنی، داری شعر میخونی توی موقعیت و 12 شهر. بعد خیلی پیش خودم گفتم که انجام بدم انجام ندم چیکار کنم، ولی میدیدم که منشی ساعت 12 شب که میشه میاد همینجوری یه شب خیلی معمولی میگه، مثلا میگه شب خوش. بعد من پیش خودم گفتم خب چه خوبه که حالا من بیام شعر بخونم برای مریضا به جایی که حالا خیلی عادی یه شب خیلی گفته بشه. اولش هم که یکم استرس داشتم، یکم تردید داشتم، ولی خب دیگه دلو زدم به دریا و رفتم شعر رو خوندم اولین بار و بعد دیدم که چقدر همکارام چقدر مریضا استقبال کردن.
حالا من داشتم ویدیو رو میدیدم، علاوه بر اینکه شما رو داشتم میدیدم که چه خانش خوبی دارید و مسلط و اینا، خیلی من اسیر 2 نفر از همکاراتون شدم که میام پشت سرتون و میگن یه توپ دارم قلقلیه.
بله اون کار همیشه گیشه.
خدا حفظشون کنه.
فکر نمی‌کرد که این ویدیو وایرال بشه و الان خیلی براش جالبه که این اتفاق افتاده.
آخه من میگم خب مثلا یه بار دیگه ویدیو رو میگرفتیم بدون یوتیوب دارم قلقلیه.
خود منو به هم بریزه و سر به سر من بذاره موقع.
خیلی با نمکه واقعا.
خیلی من به نظر من نمک اون شب و اون ویدیو اون همکارم.
بله واقعا.
من خودم خیلی کارشو دوست داشتم.
بعد الان معروف شده این، یعنی تو خیابون و اینا مثلا میگن این خانم است که پرستاره.
نه دیگه در اون حد که حالا معروف بشم، ولی واقعا اینو مثلا به قلبتون بگم، من واقعا خیلی دلی این کارو انجام میدادم. حالا شاید اون کلیپو توی فضای مجازی توی پیج خودم میذاشتم، ولی خب یه عده محدودی بودیم، یه خانواده کوچیک بودیم که من خودم گاهی برای تمرین کردن اصلا این ویدیوها رو میذاشتم توی پیجم و اصلا فکرشو نمی کردم.
بله.
حالا همیشه توی ذهنم یه هدف بزرگتر از این داشتم و اونم این بود که صدای جامعه پرستاری رو به گوش مسئولین، به گوش مردم برسونم. و واقعا هم این لایک و نمیدونم این فالوور و این معروفیت برام مهم نبود. هرچند که خیلی ممنونم از همه کسایی که اینقدر گرم حمایت کردن و از همه هنرمندایی که واقعا فروتنانه اومدن از این کار حمایت کردن و توی صفحات خودشون اون رو به اشتراک گذاشتن. ولی واقعا بهتون میگم این رو، من یه سری چیزهایی رو میدیدم و دلم نمیخواد که پرستاری یه چیز دم دستی معرفی بشه و واقعا چهره واقعی پرستاری رو نشون بدم. حالا من که کوچکترین عضو جامعه پرستاری هستم، ولی همیشه این رویا رو در سرم داشتم که این کار رو انجام بدم و الان فکر میکنم که شاید فرصتش پیش اومده.
بسیار عالی. و حالا ما میخوایم یه چیزی هم به شما بگیم با توجه به این که ما حس میکنیم که شما علاقه دارید به گویندگی و دنبال تیریبون هم هستین، میخوایم ازتون خواهش کنیم که از همین هفته سه شنبه ها یه بخش ویژه داشته باشید. حالا چون اصفهان تشریف دارید تلفنی خدمتتون باشیم. و حالا
عالی، واقعا آره. میگیم
آره دیگه، ما اصلا شوخی نداریم اینجا، درست لبخند میزنیم خانم احمدی ولی اصلا شوخی نمیکنیم.
وای خیلی سورپرایز شدم.
خواهش میکنم. حالا میتونیم به عنوان مثلا یه بخش ویژه داشته باشیم برای پرستارا و در واقع اتفاقای ویژه که تو حوزه کرونا اینا افتاده با توجه به این روزهای کرونایی، میتونیم حالا با آقای بخشش مشورتی کنیم، یه بخش شعرخوانی باشه یا هر چیزی که حالا تفاهم میکنیم. سه شنبه به سه شنبه یه ده دقیقه رو خدمتون باشم.
حالا من یه چیزی رو بگم خدمتون.
خواهش میکنم.
من همیشه دلم میخواست که حالا ما خیلی وقتا همینجور که داریم کار کنیم پرستارا، واقعا اینو بهتون بگم که بچه ها از دل و جون مایه میذارن، یعنی الان دیگه عین جبهه است، یعنی بچه ها دارن با جونشون بازی میکنن. خیلی وقتا میگن که ما اصلا خودمون مهم نیستیم، حالا خودمون که به کنار، حالا اشکالی نداره اگر هر اتفاقی بیفته، ولی نگران خانواده هامون هستیم. میخوام بگم که این کارشون خیلی ارزشمنده. ای کاش که میشد که به پرستارها نگاه ویژه تری کرد.
آره حالا اونو که میدونی دست ما نیست، آقای نمکی باید زحمت میکشید حقوق مزایای شما رو اضافه میکرد که نه تنها اضافه نکرد. شما الان چند ماه حقوقتون رو عقب افتاده است؟
ما اولا که کارانه هامون که حدود 6 ماه عقب افتاده و اینکه همون افزایش حقوقی که در نظر داشته بودن برای بچه های پرستاری که اصلا برای بعضی از بچه های پیمانی اتفاق افتاده، برای بچه های شرکتی که اصلا اتفاق نیفتاده، با اینکه ما کارمون یکیه و همون کار رو داریم انجام میدیم. و یه دوست داشتم یه چیزی رو مطرح بکنم، اینکه پرستارای شرکتی واقعا گل شب در چه کم از لاله قرمز دارن، بچه های شرکتی چه کم از بچه های رسمی و پیمانی دارن. شاید بهتون بگم که حدود 50% پرستارها رو پرستار شرکتی تشکیل میدن توی بیمارستان، ولی هنوز تبدیل وضعیت نشدن. به من بگین که ما با این شیفتایی که هر روز داریم و این فشار کاری و این همه زحمت و با این روحیه واقعا چطور میتونه برای آزمون استخدامی درس بخونه؟ و آزمون استخدامی که شاید حالا از بین 100 نفر شاید 20 نفر قبول بشن. ای کاش چه فکری هم برای این قضیه میشد و همون قانون تعرفه گذاری پرستاری هر چه سریعتر اجرا میشد، برای اینکه این دغدغه خیلی از کادر درمانه. اگر شما با من هم نظر نیستین که اگر حال پرستارای یک کشور خوب باشه، حال بیمارای اون کشور هم هر روز بهتر و بهتر میشه؟
حتما همینطوره. اصلا هم وقتی شما انگیزه داشته باشین، به هر حال هممون کار میکنیم که انتفاع مالی هم داشته باشیم دیگه. وقتی شما یعنی خستگی از تنتون بیاد بیرون، اون موقع هم لبخند بیشتری به بیماراتون میزنین، هم با انرژی بیشتر میتونید کار کنید. امیدوارم که حالا برنامه صحنه و رادیو تهران به سهم خودش بتونه این انگیزه رو به جهت علاقه شما به گویندگی در شما پرورش بده و زنده کنه. سه شنبه به سه شنبه خدمتتون باشیم و شما برای مردم از دغدغه پرستارا یا هر آن چیزی که حالا بعداً با دوستان تفاهم میکنید بگید. این یه همکاری هم ما داریم، آقای توانگر عزیز که استاد شما بودن در گویندگی مسکه.
بله من آقای توانگر رو میشناسم و واقعا استاد من هستم.
ای کاش اینجوری نگه آدم در مورد استادش خانم احمدی دیگه. استاد زحمت شما رو کشیده بابا یکم با
منظورم اینه که من هیچگاه حضورم خدمتش رو نرسیدم، ولی میگم استاد بله. بنده هستم.
بله. خب کلاساشون شرکت کردید و امیدوارید که ادامه دهنده راه استاد باشید دیگه.
من استاد رو واقعا احترام خیلی زیادی مثل بقیه شاگرداشون براشون قائل هستم.
زنده باشی.
زنده باشی. ممنونم.
خب بعد خانم احمدی
جانب.
شما تا الان کرونا گرفتین؟
من یک سال پیش بله.
آخ.
یه نوبت.
بعد از این عادی ها بود که رد کردین؟
از همین عادی ها بود که اتفاق خاصی نیفتاد.
خدا رو شکر. این خانم این نعمتیه به خدا.
واقعا.
به خدا یعنی
فقط علائمش سردرد بود و یکم بویای معذب.
من امیدوارم اون روزی نرسه که بگیم ای کاش دلتا میگرفتیم. یعنی بدتر از دلتا بیاد. به خدا یعنی
واقعا درسته. امیدوارم که مردم هم توی این شرایط حالا ما میگیم کادر درمان دارن اذیت میشن، واقعا دارن داغون میشن، خیلی وقت دارن کم میارن، خیلی هاشون میگن که آقا ما عطرشو اصلا به لباش میبخشیم، ما دیگه نمیایم، ما واقعا خسته شدیم و واقعا کم میارن، ولی میبینم که فرداش قدرت
ما قدرت میان. آره
بله. ولی خب تا کی؟ من میخوام از مردم خواهش کنم، حالا نمیگم به خاطر کادر درمان، به خاطر خودشون، به خاطر عزیزانشون که دوست دارن همیشه زنده و سلامت کنارشون باشن، به خاطر اونها رعایت کنن همه پروتکل های بهداشتی رو که ماشاءالله خودشون از من هم از ما از بچه های درمان هم خیلی بیشتر بلدن و بیشتر میدونن.
خب خانم احمدی من میخوام از آقای بخشش اجازه بگیرم یک دو دقیقه، بعد شما بخوام که بخشی از اون شعر رو برام بخونید و با همین حسن ختام گفتگومون رو با شما تموم کنیم.
بله حتما الان بخونم.
بله.
ما پرستار دل خسته بیمارانیم، بر کویر دل این خسته دلان بارانیم، آفتی سخت به جان وطن افتاده و ما بی سلاحیم ولی سینه سپر میمانیم. ما پرستار دل و روح و روانها هستیم، مرهم زخم تن و زخم زبانها هستیم، تا نفس هست هوادار نفسهای توییم، نه که امروز که از دیر زمانها هستیم، ما قسم خورده عهدیم و رسالت داریم، ما به بیمهری این زمان عادت داریم، خنده شوق نشیند به لب ما هر دم که به هر ثانیه 70 عبادت داریم، کار هر کس نبود این که پرستار شود، دل ز دنیا برهد هم دل بیمار شود، عشق میخواهد و آزادگی و قلب صبور، هر که آزاده بود عاشق این کار شود.
بسیار عالی. خدا برکت بده به تمام زحماتتون، به تمام شب بیداریاتون بالای سر مریضای کرونایی که یه جماعتی تو خونه نگران حال این عزیزان هستن. ایشالله حتما خدا هم تو این دنیا براتون جبران میکنه، همون دنیا براتون جبران میکنه. الهی که اونایی که باید حواسشون به شما آدم حسابی های این مملکت باشه حواسشون باشه، بیمه کارانه چه میدونم حقوق هرچی که هست بریزن به پای شما تا شما هم با انگیزه بیشتری به جنگ کرونا برید. خیلی مخلصیم، حالا انشالله هفته های آینده هم خدمت شما هستیم. زنده باشین. یا علی شب بخیر. خداحافظ. و حالا نوبت میرسه به بخش سینما با پارسا حسینی.
میخواییم درباره تأثیر سیاست روی نمایش و سینما حرف بزنیم، پس امشب پیازداغ آیتممون یک کم زیاده. زادگاه سینما و نمایش غربه و غربی ها در طول سالا خیلی خوب یاد گرفتن که چطور این ابزارا رو به سیاستاشون گره بزنن. حتما در مورد پیام پشت قصه های تام و جری چیزایی شنیدین. والت دیزنی کاراکتر جری موشه و حتی میکی موس رو برای انتقام از نازیا که به یهودیا میگفتن موشه کثیف طراحی کرد و در همه جای دنیا معروف کرد. شخصیت های محبوب بچه های دنیا شدن که مظهر باهوشی و زرنگی بودن. تلاش کرد اثبات کنه موشا هم میتونن دوست داشتنی باشن. حتی میشه از انیمیشن های نام برد که لقب پیشگویی کننده های رویدادهای جهانی براشون استفاده میشه. مثلا توی سیمسون ها که یه انیمیشن سریالیه میگن اتفاقاتی مثل مرگ کوبرایانت بسکتبالیست معروف، رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ و حتی انفجار برجای دوقلو در 11 سپتامبر رو پیش بینی کرده. اما بریم سراغ سینما و بازی‌های سیاسی آمریکا علیه ایران. هالیوود با تأثیر جهانیش همیشه اشاره‌های بزرگ و کوچیک زیادی درباره ایران داشته. اخیراً رژیم صهیونیستی هم یه سریال ساخته به اسم تهران که درباره درگیری‌های ایران و اسرائیل سال 2012 به نفلک بازیگر و کارگردان آمریکایی فیلمی می‌سازه به اسم آرگو. این فیلم درباره گروگان‌های سفارت آمریکا توی تهرانه. به این فیلم جوایز زیادی دادن، اما این فیلم اولین فیلمیه که جایزه بهترین فیلم رو توی اسکار برد اما نامزد بهترین کارگردانی نشد. اما راستش نکته امشب من این نکات نبود. تصمیم دارم شما رو به 2500 سال پیش ببرم. حتما تعجب میکنین اگه بگم اولین نمایشنامه تاریخ بشریت ضد ایران و ایرانیا نوشته شده. اشیل، نمایشنامه نویس یونانی، اولین نمایشنامه‌ای که مینویسه اثری به اسم ایرانیان، در واقع اولین نمایشنامه تاریخ درباره جنگ ایران و یونانه. نه یه جنگ معمولی، تنها جنگی که ایران از یونان شکست میخوره و خشایارشاه اون موقع پادشاه ایران بود. 2506 سال بعد، یعنی سال 2006، زک اسنایدر فیلمی میسازه به اسم 300. این فیلم هم همون جنگ ایران و یونانه، ولی یه روایت تخیلی از این داستانه و قطعاً با نمایشنامه ایرانیان که اشیل نوشته بسیار متفاوته. در نهایت حرفم اینه که باید فارغ از احساسات آگاه شیم، بدونیم که یه جریان ضد ایرانی تاریخی توی هالیوود و خیلی جاهای دیگه شکل گرفته. باید از این جریان آگاه باشیم، حتی آثار این جریان رو ببینیم تا بتونیم با این جریان مقابله کنیم و نشون بدیم اون چه که از ما ساختن نیستیم.
بسیار علی، ساعت 23:46 دقیقه است. ما یه گفتگوی دیگه هم داریم با سرکار خانم میرسیدی، همکار بزرگوارمون در بخش خبر سیما، که در این روزهای کرونایی خیلی سرشون شلوغ بود. یک دو بارم مبتلا شدن به کرونا، اما الحمدلله رب العالمین الان سلامت و سرزنده هستن. اما خدمتتون عرض کنم که رفقای من در تیم تحریریه برنامه صحنه با برنامه ریزی پیش میرن و طبق برنامه‌ای که رفقا ریختن و هماهنگی‌هایی که شده، فردا شب با دو تن از بازیگران خوب سریال گاندو، سریالی که این روزها و این شبها از شبکه 3 سیما داره روی آنتن میره و مردم رو درگیر خودش کرده و تونسته یک موج خبری خوبی هم را بندازه، گفتگو خواهیم کرد و طبق چیزی که رفقا و آقای بخشش اینا چیدن، قراره که فردا بیشتر در مورد این سریال، یعنی گاندو، سریالی که یه جورایی هم امنیتیه و به اتفاقات معاصر سیاسیمون داره میپردازه، صحبت کنیم و بهش نگاه موشکافانه و نقادانه داشته باشیم. 30094 هم که شماره پیامکمونه، از همین حالا که چه عرض کنم دیگه، آخر برنامه است دیگه، با ما پیامک برید و حال احوال کنید. خلاصه اینم بهتون بگم که ما فردا شبم برنامه داریم 9 تا 10 شب. الان هم میخوایم گفتگومون رو شروع کنیم با خانم میرسیدی. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. شب همه شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر، که شبای گفتگوی ویژه برنامه ما رو هم به طور زنده شنونده هستن.
بله بله، ما با شبکه 2 دیگه، درسته؟ بله، گفتگو ویژه.
بله بله،
برنامه های گفتگو ویژه رو آنتن شبکه تهران هم میره. خانم خوبی؟ بله.
تشکر از لطف شما، ممنونم، خیلی محبت کردید.
زنده باشین. خانم میرسیدی چند بار کرونا گرفتین تو این روزا؟
والا شمارشش خیلی زیاده، یعنی بگم خندتون میگیره، ولی من شاید هر هفته یه بار انگار میگیرم.
چطور ممکنه؟
آره خندتون میگیره، ولی با اینکه دو بار من واکسن زدم، ولی چون توی جایی کار میکنم که بیماران کرونایی هم میان، یعنی بیمار افراد مختلف میان که توشون کرونایی هم هست، محیط کار سازمان هم خب به حال افراد ناقل هستن، خیلی میان سوالاتشون از من میپرسن، بینشون افراد مبتلا و ناقل هم احیانا هست.
بیمارستان و مطب و اینا منظورتونه؟
بله بله، هم سازمان هم مطب، به هر حال افراد هستن. و خلاصه من دقیقا جوری شدم که دیگه انگار بوی ویروس رو احساس میکنم.
ای بابا،
میام خونه مثلا یه 2-3 ساعت سرگیجه و سردرد دارم، بعد خوب میشه.
آخه خانم دکتر، من بیمارستان دیدم مثلا تو اورژانس کرونایی‌ها که میرن دکتر داره معاینه‌شو میکنه، که دکتر انگار براش عادی شده دیگه، ماسکش هم خیلی حواسش نیست بهشون، یعنی انگار مثلا دیگه الان بگیرن نگیرن دیگه براشون عادیه و بدنشون عادت کرده. شما هم همینی؟ یعنی الان براتون اینجوری یا نه کامل رعایت میکنید بازم مبتلا میشین؟
من که رعایت میکنم، ولی حس میکنم که یه مقداری بدن بهش عادت میکنه و دیگه سیستم ایمنی دیگه میشناستش دیگه کامل.
درست.
خاطرش میمونه. البته خب نمیشه گفت، باید همیشه جدی گرفت. هر چیزی که به خاطر اینکه نمیدونیم واقعا جزو اون 1% هستیم که ممکنه با یک بار ابتلا به در یک از این ابتلاها به کرونا از پادر بیایم یا نه.
خدا نکنه. خدا سایتون رو حفظ کنه.
وجود نداره این همه خوبش. همکاران عزیز من که امروز روزشونه و باید بهشون تبریک بگیم.
بله ما هم به شما تبریک میگیم خانم سید.
ما باشیم اونها رو از دست دادیم، از استادان بسیار برجسته تا دانشجویان تا حتی حالا جامعه پرستاری، خود جامعه پزشکی، رشته های مختلف از تشخیص و درمان. من الان داشتم نگاه میکردم یه کانالی هست که اسامی افرادی رو که در حوزه خدمات بهداشت درمانی کار میکنن و در این مدت قربانی کرونا شدن رو مینویسه، عکساشون رو میذاره، 600 و تقریبا 20 نفر شدن.
بله خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد
باشه. غم انگیزه
واقعا، غم انگیزه. من یادم رفت که ابتدای گفتگو هم تبریک ویژه به خدمت شما بگم خانم میرسیدی، ان شاءالله که سالیان سال
چی که همه همکاران عزیزم
بزرگواری
در خط مقدمن و دستشون رو میبوسم و تعظیم میکنم جلوشون که این همه خدمت کردن، به خصوص حتی پرستاران عزیزمون.
بله
پزشک بود، ولی من به صراحت میتونم بگم که پزشکان هم در کنار پرستاران خدماتشون واقعا ارزنده است و تاثیرگذار. پرستارا خیلی خیلی زحمت کشیدن.
من میگم کلا کادر درمان از اون خدماتیه بگیریم تا اون دکتر
زدبری، دانشسازها،
بله
کسانی که تصویربرداری میکنن، تا اونهایی که در آزمایشگاه ها کار میکنن،
به جز مافیای دارو. یعنی به همه تبریک میگیم، به جز مافیای دارو که داره کاسبی میکنه تو این روزا، بچه کاسبی کثیفی هم داره میکنه.
واقعا متاسفانه دنیا هم هست، تو کشور ما هست.
بله. این همه تو همه دنیا هست که گفتین، که واقعیت هم هست. خانم میرسیدی یاد شوخی های مجازی افتادم که با شما میکنم تو شبکه‌های اجتماعی، که مثلا من خودم فلان چیز امتحان کردم، مطمئن باشید که فلان
آخرین بار فکر میکنم زلزله اومده و منفجر شدم.
این شوخی ها رو میبینید خودتونم میخندین یا شاکی میشین، هرس میخورین؟
خیلی میخندم، خیلی خوشحال میشم و دعا میکنم که کاش اگر هموطنی این رو میخونه و میخنده شادیش به منم برسه.
زنده باشه، این انرژی خوبه واقعا منتقل میشه حتما بهتون.
حتما، خیلی ممنونم، متشکرم.
زنده باشه خانم میرسیدی. یه دو تا سوال دارم، من خیلی اذیتتون نکنم. یکی این که به من دهه اول محرم قسمت شد کربلا بودم و برام عجیب بود که عراقی ها کرونا نمیگیرن، یعنی نه ماسک میزنن نه رعایت میکنن. بعد مثلا افغانستانیایی که اونجا دارن کار میکنن کرونا میگیرن، ولی عراقی ها نمیگیرن. اینا میشه گفتش که مثلا بدن یه عده از آدم ها با توجه به تغذیه‌ای که دارن یا ژنی که دارن مقاومه در مقابل کرونا یا نه؟
چند تا حقیقت حالا وجود داره. حالا من نمیدونم اونجا آماری به شما دادن در مورد،
بله مثلا روز پنجم محرم کل عراق، بله، مجموعه کشور عراق 57 نفر کشته داشت.
بعد واکسن زدنشون چجوری بوده؟
واکسیناسیون دو تا روایت من شنیدم. من نجف که بودم یکی گفتش که مردم اینجا به واکسن نمی زدن، ولی اگه جایی به بعد دولت گفت آقا اگه واکسن نزنید ما حقوقتون رو نمیدیم، مالیاتتون رو چند برابر میکنیم، اینا مجبور شدن رفتن زدن و از اون موقع که اینا واکسن زدن مرگ و میر اومده پایین.
خب شاید یه علت همینه. من فکر میکردم شاید واکسیناسیون خیلی گسترده است، ولی یه واقعیت دیگه هم هست، اونم اینه که ژنتیک افراد خیلی متاثر میشه از اینکه چه تأثیری، چه عملکردی ویروس بخواد تو بدنشون داشته باشه.
بله.
یعنی خیلی وابسته هست به شرایط ژنتیکی.
این بس مهمه این.
خیلی خیلی، مثلا هر روزم یه خبر جدیدی در میاد از این که مثلا فلان گروه خونی که شاید حالا خیلی صحت نداشته باشه، یا مثلا افرادی که در مثلا خونشون فلان اینترفرون وجود نداره یا فلان ترکیب توی سلولهای ایمنیشون وجود داره یا نداره، مثلا اینها مستعدتر هستن به ابتلا، مستعدتر هستن به مرگ. این خبرها در میاد. مثلا اون اوائل بحثی بود که ژنتیک ما و ایتالیایی‌ها خیلی به هم نزدیک، مرگ و میرمون بالا بود. ولی خب
اینا چرا یه تحقیق نمیکنن خانم؟ این همه دانشمند تو دنیا، مثلا اینا الان خودشون عراقی ها میگن آقا ما چون خیلی نخود و آب نخود میخوریم نمیگیریم. خب یکی بره ببینه واقعا این احتمالش هست یا نه. خب
مشغول مطالعه هستن، ولی خب اینطور که شما میفرمایید شاید سرعت و گسترش واکسیناسیون اونجا بیشتر بوده.
درسته.
کشور شاید دست تنهاییه و خیلی جاها بهشون کمک
میکنن.
سوال. البته
در کنار این مدیریت دیگه، یعنی اینکه ما میگیم واکسیناسیون یعنی مدیریت کرونا در اون کشور یه جوری بوده که مردم بالاخره عده زیادیشون واکسن زدن. امیدوارم که این مدیریت با روی کار اومدن دولت جدید تقویت بشه و انشالله این واکسیناسیون عمومی هم تولید واکسن داخلی هم خرید واکسن خارجی قوت بگیره و مردم واکسن بزنه.
دارو اونجا زیاد فعال نیست، حالا به حال ائمه‌ای که اونجا به حال مقبره دارن، بله. به حال ما شیعیان هم خیلی دوستشون داریم، شاید کمک میکنن حتما. و مافیای دارو خلاصه بارش اونجا جمع کرده.
آره. آخه میدونی من خیلی به این فکر کردم، خواهم میرسه حالا داریم درد دل میکنیم، ولی من به این خیلی فکر کردم که مثلا خب معجزه حضرت آل الله امام حسین علیه السلام، حضرت علی، امام موسی، ولی خب مشهدم آخه امام رضا علیه السلام، اینا کلهم نور واحد دیگه، یعنی
منظورت معجزه نبود، میگم شاید اونها مافیای دارو نبود.
آها مافیای دارو، آخه میدونی ما رحم به هم دیگه نمیکنیم. من نمیدونم اونی که نشسته از درد مردم تو این کشور داره پول در میاره چه جوری شب میخوابه. حالا شما تو این حوزه دارین کار میکنین، احتمالاً
خیلی
رنج بیشتری هم میکشین. به عنوان حسن ختام خواهم دکتر، میخوام بهترین خاطرتون رو از ایام تبابت برای ما تعریف کنید.
ایام تبابت یا ایام کرونا؟
نه تبابت، از کرونا هم یکم حالا فاصله بگید. اگرم میخواین از کرونا بگید، از کرونا بگید، دستتون بازه، هر کاری دوست دارید بکنید.
سلامت باشید.
زنده باشید.
والا کرونا که خبراش تلخ بود، نمیدونم چی بگم، ولی بعضی وقتا که از مثلا سازمانمون یا از دوستانم مبتلا شدن و بستری شدن، بهترین خبر این بود که بعد از چند روز بعضی از همکاران که انتظار داشتیم که یه وقت از دست برن بیمار بودن، خبر سلامتیشون رو شنیدیم و بدترین اتفاقات همون همکارانی بودن که اخیراً از دست دادیم، از بین گوینده ها و همکاران عزیز، که خیلی رنج‌آور بود. و نمیدونم، هر وقت که خبر سلامتی میشنوم برام یه خبر خوشه، یه اتفاق خوبه. هر وقت خبر مرگ میشنوم، یکی از اتفاقات خیلی خوب که یادم میاد دقیقاً اردیبهشت پارسال، اردیبهشت 99، ما یه استودیوی کرونا داشتیم که در اخبار دو بعد از ظهر 14 نیمروزی شبکه یک پخش میشد، من اجراش میکردم. یه روز در میون، یعنی 14 من بودم، 21 آقای دکتر حیدری بود.
بله.
یادم میاد یکی از خبرهایی که خیلی با نشاط اعلام کردم و ذوق کرده بودم و دیگه نمیستم چی بگم، خلاصه به لکنت افتاده بودم، این بود که یه روز عدد مرگمون شد 30 نفر و من بله. اینقدر نمیخوام بگم خوشحال شدم، چون حتی یک نفرم رنجاور، هر این یک نفرم یه قصه ای داره زندگیشون، کلی دوروبر دارن، کلی عزیز دارن، کلی عاشق دارن، ولی همون یه دفعه عددمون رسید به زیر 100، بعد رسید زیر 50، اصلا خیلی خوشحال شدم و فکر میکردیم دیگه این روند ادامه داره.
بله.
دائما با خلاصه یک آمارهای سینوسی مواجه شدیم که الان امروز مثلا این روزها 600 خورده ای و 500 خورده ای خیلی آزار دهنده.
خیلی تلخه. من این ایامی که شما میفرمایید یادم قشنگ داشتم، امیدوار میشیم که دیگه کم کم اصلا دنیای بدون کرونا رو بخوایم تجربه کنیم. اما متاسفانه
کردیم صحبت رفتنش، اول فکر میکنیم بعد از عید دیگه نداریم، بعد میگفتیم تابستون گرم میشه، بعد فکر میکردیم خب مردم ما خیلی ایمن شدن، ولی همش اشتباه میکردیم، چون این ویروس خیلی هوشمنده و دائما داره خودشو تغییر میده. و چه بسا من نگرانم از این که حالا واکسن هایی هم که داریم استفاده میکنیم و تو همه دنیا وجود داره، یه وقت نتونه یه انواع این ویروس از خودش در بکنه، به قول معروف که اصلا این واکسن ها مثلا 30 درصد
ای بابا. خانم میرسید، من حالا اینا که همش خاص خداست تهش و ما باید بجنگیم، ولی اون روزی رو من میبینم که 30 سال دیگه مدارک منتشر میشه، میگن آقا اینو دست ساخته دست بشر بود. شما اقتصاد رو نکنید، چه اتفاقی برای اقتصاد این کشور توسعه یافته افتاد تو اقتصادی که مخصوصا در حوزه واکسن. الان به ما گفتن دو تا دوز باید بزنید، الان دوز یاور هم گفتن، دو روز دیگه هم میگن دوز نمیدونم چهارم هم بزنید، دو روز پنجم، همینجور دارن پول در میارن ماشاءالله دیگه.
بعد حالا هر سال مثلا میگن که بعد در دو نوبت همه مثلا دو نوبت هر سال بزنن.
آره
خدا رو شکر کشور ما حالا به حال محققون تلاش کردن،
الحمدلله
بخش زیادی رو تولید کردن، انشالله دیگه اصلا انقدر بشه که نیازی به خارج از کشور تولید کنیم حتی بفروشیم.
انشالله. خیلی به من چسبید گفتگو با آدم بزرگی مثل شما خانم میرسیدی، امیدوارم همیشه موفق بشید.
شما هم همینطور، خیلی محبت کردید.
زنده باشین ارادتمند.
شنوندگان عزیز رادیو تهران خداحافظی.
زنده باشین، شب بخیر، خدا نگهدار. ساعت 21:59 است و با تمام عشق و احترام همتون رو به خدا میسپارم تا فردا ساعت 21. یا علی مدد، خداحافظ.